در هر دوره و در هر زمانی ذاتاً به خالق خودشون اعتقاد و ایمان دارن. و خب این مسئله رو ما میبینیم در صحبت‌های پادشاه. و دومین مسئله بحث مشروعیت بخشی به حکومتشون هست که این رو یک هبه و هدیه الهی میدونن که این فره ایزدی رو از اهورامزده دارن، این هدیه، یعنی این که من الان در این جایگاه نشستم این اراده در واقع اهورامزده بوده و خب و الان من در این جایگاه هستم. این بحث فطرت خداجوی انسانه. دومین مسئله اینه که شما وقتی که فطرتتون به سمت خداوند در واقع معطوف هست، شما آرام آرام شکل و ساختار ذهنی و فکریتون هم تحت تأثیر قرار میگیره. به همین خاطر شما در نقش برجسته ها معمولا نماد فراوهر رو میبینید که یک نماد دینی و اعتقادی هست. شما حتی در بسیاری از نقش هایی که در کشورهای دیگه، حتی در مصر، در یونان، خب به حال ما در اعتقاد، حالا من خیلی واردش نمیشم، ولی در بحث اعتقاد در یونان باستان شما میبینید بحث الهه ها مطرحه. شما نقش این الهه ها رو در برخی از آثار یونانی میبینید، چه حالا آثار در واقع نقش برجسته ها هست، چه در واقع آثار مکتوب هست. یعنی خواه نخواه انسان اون ذات خودش رو، اون اراده خودش رو، اون در واقع میشه گفت ارادت خودش رو به اون قدرت بی همتایی که خالق جهان هست میاد و نشون میده و بروز میده. اون وحدانیت درون خودش و ارادت خودش رو به خالق در واقع توی نقش برجسته ها نشون میده.
بله، خیلی متشکرم. حالا من با توجه به نکاتی که اشاره کردید، سوالی که خواستم ازتون بپرسم اینه که حالا این در واقع هنر هخامنشی و این فرهنگ بعدها چه تأثیری روی در واقع حالا فرهنگ اسلامی و هنر اسلامی گذاشت، به خصوص در سرزمین ایران. اما خب اجازه بدید که فاصلمون با گفتگومون با خانم میرا خلدو دیگه این دفعه طولانی نشه و من سوالم رو مجدد از شما تکرار میکنم در رابطه با در واقع سفالها، سنگنگارها و دیگر آثار هنری این دوره، از زبان شما بیشتر بشنویم.
آثار بسیار مهمشون هم نقش برجسته هست که تا حدودی در موردش صحبت شد که اون نمادهای دینی رو روی نقش برجسته هاشون، مثلا همون اهورامزده و حلقه قدرتی که از توی اهورامزده به پادشاه داده میشه و اون نشانه های دینی روی نقش برجسته هاشون بوده. و غیر از اون هم همون قدرت انسانی که مثلا به شکل هیولا یا اسفنگ هایی که به خصوص رو دروازه ملل حک شده، این نشانه این هستش که در این دوره هخامنشیان میخواستن کلن هم سرزمینشون رو معرفی کنن، همی که قدرت شاهان و این که خب انسان میتونه قدرتمند باشه و میتونه فرهنگ مثلا خیلی بهتری رو مثلا جهانیش بکنه، از حالت محلی بودن و اون حالت مثلا محدود بودن خیلی در سطح وسیع و جهانی فرهنگ رو معرفی کنه. یه مسئله در مورد همین سفال ها که فرمودید، سفال ها با رنگ های متفاوتی در این دوره ساخته شدن، درست شدن و حالا یه ترکیبی از رنگ ها، رنگ هم در این دوره خب خیلی مهم بوده که ترکیبی از رنگ ها رو سفال ها، رو مثلا فرش حالا توی نقاشیشون اعمال می شد. مثلا رنگ نخودی، نارنجی، تیره، قهوه‌ای، خاکستری، انواع اقسام رنگ ها رو سفال هاشون بود و نقوشی که استفاده می کردن بسیار زیبا و بازم برگرفته از فرهنگشون. مثلا نقش بوز رو می آوردن، مثلا نشون میداد که این نماد ثروت هستش دیگه. یا حالا نقوش هندسی که می آوردن، این نشون میداد که خب یک ارتباطی با اون مثلا عالم خودشون به خصوص با دایره و مثلث و اینها داره. و یه مسئله دیگه این که در این سفال ها و یکی دیگه هم در مورد فرشاشون من مقاله خوندم، میگم که رنگدانه های خاصی روی این سفال ها و فرشا یا نقوششون استفاده میکردن که واقعا تثبیت بشه رنگ اون سفال، تثبیت بشه. و یکی از محققین و پژوهشگران تو زمینه سفال آقای کوروش روستایی هست که سال 1386 در بخش کوهرنگ روی این سفال ها تحقیقات گسترده‌ای کردن و همچنین تو منطقه فارسان که تو چهارمحال و بختیاری هست. این مسئله خیلی مهم هست که به زیبایی و تثبیت و اون استواری هنرهاشون و نقوششون خیلی اهمیت میدادن.
بله.
بعد در رابطه با فرش هم همینطور، فرش مثلا پازیریک به خاطر اون گره هایی که زده میشه خب خیلی معروفه، ولی میگن که مثلا نمونه مشابهش توی تاجیکستان هم چیز شده، بافته شده، ولی بیشتر اون گره هایی که ایرانه رو فرشاشون و نقشه نگار هایی که داشتن باعث شده که از استحکام خوبی برخوردار بشه و دوام خوبی داشته باشه. و این هم خیلی در این دوره این هنرها خیلی مهم بودن. نکته خاص دیگه هست
اگر شما نکته مونده میشنویم.
من فقط خواستم بگم که خب این دوره خیلی مهمه. من به عنوان یک دبیر خب حالا که سعادتی بوده شما دعوت کردید و اینه که من اومدم، اگر فرصت هست در رابطه با این که این بحثای مثلا تاریخ کشورها در دوره باستان یه مقدار خب گسترده تر میشه، از این لحاظ که زمینه هایی که مثلا فراهم میشه بچه ها بیشتر با این هنر آشنا بشن یا مثلا بحث گردشگریشون بیشتر بهش توجه بشه.
بله.
یعنی
بله.
این که من فکر می‌کنم این مسئله فقط برای یه سری مدارس خاص تعریف شده است، مثلا تو مدارسی که خیلی سطح های مقدار حالا نمیگیم خیلی پایین تر هستن این امکان کمتر فراهم میشه.
بله.
که بچه ها رو به این سمت برن و بتونن از موزه ها و از آثاری که خب حالا تو موزه ها هست و یا ما میتونیم معماری ها ببینیم توی بناهایی که هست.
بله.
و بتونن ببینن و استفاده کنن خیلی
بله.
بهتر.
بله حتما نکاتی که شما میفرمایید مد نظر ما هم هست. ما در فصل جدید این برنامه هم همواره دعوت کردیم از در واقع کارشناسان تاریخ که به این برنامه اضافه بشن و جمع این کارشناسان متنوع تر بشه. وظیفه رسانه هم حتما ایجاد حساسیت هایی هست. امیدواریم که در جامعه این موضوعات در واقع در سیاست گذاری هم مد نظر قرار بگیره و نکات خوبی را اشاره کردید. ما یک آیتم دیگه داریم، آیتم در واقع پایانی امشبمون، این رو هم بشنویم و دیگه با بحث های جنبندی در خدمتون باشیم.
مهمترین و مشهورترین کتاب های دوره هخامنشی عبارتند از 1. امپراتوری هخامنشی، 2 جلد، اثر پیر بریان، ترجمه ناهید فروغان. 2. تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، اثر اومستد، ترجمه محمد مقدم. 3. تاریخ سیاسی هخامنشی، اثر دان دامایوف، ترجمه فرید جواهر کلام. 4. ارتش ایران هخامنشی، اثر دانکن هد، ترجمه محمد آقاجری. 5. ایران در دوره نخستین شاهان هخامنشی، اثر دان دامایوف، ترجمه روحی ارباب. 6. هخامنشی ها، اثر دکتر اردشیر خدادادیان. 7. کلیات تاریخ و تمدن هخامنشی، اثر دکتر مهرداد نوری مجیری. 8. هخامنشیان، 2 جلد، اثر علی سامی. 9. کتیبه های هخامنشی، اثر پیر لوکوک، ترجمه نازیلا خلخالی. 10 ایران باستان 3 جلد اثر حسن پیرنیا مشیر الدوله 11 داریوش و ایرانیان اثر والتر هینتز ترجمه پرویز رجبی 12 پایتخت های شاهنشاهان هخامنشی اثر علی سامی.
خب خدا رو شکر بنده بدقول نشدم و آیتم معرفی کتاب ها هم امشب پخش شد در این برنامه. تشکر میکنم از جناب آقای احسان شادمان که این بخش رو آماده کردن و با صدای بسیار خوبشون تقدیم شما شنوندگان رادیو گفتگو کردن. اما برگردیم به ادامه بحثامون و دیگه تقریبا هم بخش جنبندیمون هست. جناب آقای احمدی، من سوالم رو مجدد از شما میپرسم، این که در واقع این حکومت هخامنشیان و اون در واقع جلوه های فطرت جویانه‌ای که شما اشاره کردید در آثارشون هست، بعدها چه تأثیری روی تمدن اسلام گذاشت، به خصوص حالا در سرزمین ایران؟
ببینید، مسئله در واقع تأثیر مذهب و نمادهای مذهبی، خب با توجه به اینکه جوامع طی مراحل زمانی خب یک رشد و بلوغ در واقع خاص خودشون رو پیدا میکنن و بعد دیدگاه ها و تحلیل هایی که در واقع نگرششون به مسائل دینی متفاوت میشه، شما میبینید که از دوره هخامنشیان تا پایان دوره در واقع ساسانی، خب شما نماد در واقع ایزد، اون نماد فره ایزدی در واقع دین زرتشتی رو در آثار همه در واقع این حکومت ها میبینید. و ما بعد از در واقع حمله عرب، یعنی گذار از عصر باستان به دوره در واقع اسلامی و ورود اسلام، خب یک تغییر فرهنگی، نه تغییر جامع، اینکه کلن باستان به فراموشی سپرده بشه و در واقع صرفا بحث اسلامی باشه، نه، اون فرهنگ ایرانی بود، آمد و با فرهنگ در واقع اسلامی آمیخته شد. و بعد شما خب اون آموزه های اسلامی، ببینید مهم اینجاست که آموزه های هر دینی چی هست. من یه نکته ای رو اینجا اشاره بکنم. ببینید ادیان در باطن و ذات خودشون پیام مشترکی دارن، پیام واحدی دارن. شما اگر برید زرتشتی، مسیحی، یهودی و مسلمان، پیام واحد اینها رو ببینید، میبینید پیام ها یکیه، شکل گفتار متناسب با جامعه زمان خودشون هست. مثلا خب ببین، چون ادیان هم در واقع تکمیل تر شدن دیگه، مفاهیمشون تکمیل تر شده، حالا تا به اسلام رسیده که اسلام در واقع دین نهایی و کامل تره. شما میبینید که اون بحث نور و ظلمت، روشنایی و تاریکی، اهریمن و در واقع فرشته، همین مشترک تو همه ادیان. خب ولی این تاثیرگذاری در واقع دوره باستان در فرهنگ، هنر و معماری به گونه دیگه‌ای هست، وقتی میاد به دوره اسلامی میرسه شکلش تغییر میکنه. شما در فرهنگ اسلامی در واقع خدا رو با کلمه الله خطاب میکنی، که خب این کلمه، حالا البته خیلی بازش نمیکنم، که خب در عربستان در واقع پیش از اسلام هم در واقع خدا رو با همون کلمه الله خطاب میکردن و اصلا شکل بت‌پرستی، ماهیت بت‌پرستی در عربستان یه زمان خاص خودش رو میطلبه برای توضیح. اما شما میبینید وقتی که این اومد، شما آیات قرآن رو در هنر ایرانی اسلامی میبینید، کتیبه هایی که هست، یا اون شکل خورشیدی که معمولا در خب آثار هنر اسلامی دیده میشه، اینها نماده. و بعد خب وقتی که تلفیق هم شد با هنر ایرانی، خب این بحث هنر ایرانی، بحث خصوصا هنر نقاشی، البته تخصص من نیست که بخوام خیلی واردش بشم، فقط یک اشاره اجمالی بکنم. شما خب مثلا مسجد امام اصفهان رو نگاه کنید، این تلفیق هنر ایرانی اسلامی، نه شما میتونی بگی اسلامه، نه شما منحصرا میتونی بگی ایرانیه. شما اون رو وقتی نگاه میکنید میبینید ترکیب هنر ایرانی، شما هنر ایرانی اسلامی رو عیناً بخواید ببینید اونجاست. پس این ماهیت ادیان یکی هست، شکلش، شکل بروزش در جوامع متناسب با پیشرفتگی اون جامعه و نگاه و افراد اون جامعه هست، که خب از دوره باستان تا دوره اسلامی و تا امروز دوره معاصر این تغییر و تحولات در حوزه هنر اومده. اینم خب هست دیگه که دین به عنوان یک جریان نرم افزاری در همه ارکان زندگی بشر و پیروانش تأثیر خودش رو داشته، چه زرتشتی از عصر باستان تا امروز، چه اسلام از دوره آغازینش تا به امروز.
خانم میراخورلو، من یک سوال در واقع از شما دارم، این که شما به عنوان یک کارشناس تاریخ و یک دبیر و معلم این حوزه بفرمایید که امروز چطور میتونیم از اون جلوه ها و در واقع آثار هنری استفاده بکنیم برای جامعه امروزمون و به هر حال مخفول نمونه فقط در حالا گوشه‌ای، موزه‌ای یا در واقع یک شهری، اینها رو چطور میتونیم امروز استفاده کنیم اگر راهکارهایی هست، با توجه به نکته‌ای که بخش قبل گفتید بفرمایید تا سوال دیگرم رو هم اگر رسیدیم بپرسم.
بله متشکرم. من فکر میکنم که ما اون انسجام درونی که اول خب تو هنر ایرانی بوده، این انسجامه فقط حالا غیر از این حالا تو هنر هست، بتونه مثلا توی جامعه ما این انسجام درونی و وحدت و هماهنگی که حالا ایجاد میکردن، خب بالاخره برای ما یه درسی بوده، درس عبرتی بوده که وقتی که هخامنشیان از ترکیب هنری خوبی استفاده میکردن یا اون انسجام رو، اون زیبایی و اون تقارن رو، قرینه سازی رو تو هنرهاشون خب خیلی ما میبینیم استفاده میکردن. ما اینا رو خب میتونیم تو زندگیمون هم داشته باشیم، یه کاربردی تو زندگیمون داشته باشیم که خب به هنر خیلی اهمیت بدیم، به انسجام، حتی حالا تو کارهامون وحدت درونی داشته باشیم و اون تشتت افکار که مثلا روی به پوچی میره و بیگانه، به سمت بیگانگی میره، خب این یک معضلی هست و یکی از کاربردهای تاریخ همینه که ما از گذشتگان وحدت و یگانگی و انسجام، نظم، مثلا ما خب دوره هخامنشیان اگر نظم و امنیتی نبود، این همه خب ساختار نداشتیم، این همه جاده ساخته نمی‌شده، این همه مثلا ارتباط تجاری، با توجه به اینکه خب جنگ هم داشتیم، ولی سوای جنگ‌ها و اون خساراتی که در هر صورت تو جنگ‌ها ایجاد میشد، سریع اینا خودشون رو میتونستن دوباره برگردنن به زندگی و بتونن استواری خودشون رو حفظ کنن، دوباره هنر رو ادامه بدن. این یه درسی برای همه ما که با وجود مشکلات همین موقع پیش میاد، باز هم به هنر توجه بکنیم، به اون زیبایی توجه بکنیم، به رنگ‌ها که رنگ‌های متنوعی استفاده می‌شده و حالا ستون مثلا اگر می‌ساختن شاید تو فکرشون این بوده که ستون نشانه این هستش که استوار باشیم، ایستاده باشیم. در این دوره خب خیلی ستون استفاده می‌شد، حالا تاق کمتر استفاده شده. اینا رو می‌تونیم به عنوان درس زندگیمون قرار بدیم و اینکه خب کنار هم باشیم، وحدت داشته باشیم، انسجام داشته باشیم و ایرانمون رو حفظ بکنیم. و این هویت بخشی بین دانش آموزا، بین دانشجو، بین جامعه کلن به نظر من باید خیلی بیشتر باشه، چون الان این هویت یه مقداری گم شده، مقفول شده.
خب سوالم پس در واقع می‌خواستم ناظر به همین باشه، ما شاهد یک گسستی هستیم بین آنچه که در تاریخمون در بحث حالا فرهنگ و هنر و معماری هست و آنچه که امروز شاهدش هستیم، شما قائل به این گسست هستید؟
یه مقدار فکر کنم بله گسسته وجود داره و اون هویت رو ما مثلا از دوره‌های قبل داریم یه مقداری گم میکنیم و ازش داریم فاصله میگیریم، حتی از هنر ایرانی اسلامی که خب خیلی مهم بوده.
خیلی متشکر، خیلی ممنونم از شما سرکار خانم نسرین میرآخوردو، پژوهشگر و دبیر تاریخ، همچنین از آقای دکتر محسن احمدی استاد دانشگاه و کارشناس تاریخ و جناب آقای دکتر مهرداد نوری. از همراهی شما با این برنامه روایت تاریخ ممنون و متشکرم و شما را به خدا می‌سپارم.
برنامه روایت تاریخ رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
از بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. با صرفه‌جویی در مصرف برق میتوان گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه‌های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خود بیندازیم، مسائل زیادی را می‌بینیم که با برق کار می‌کنند. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش‌هایی که می‌تونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم.
به نظر شما زندگی امروز بدون برق با چه دشواری‌هایی همراهه؟ تولید و انتقال برق بسیار سخت و پرهزینه است. پس مراقب باشیم که این انرژی ارزشمند بهینه مصرف بشه. مصرف بهینه یعنی مصرف به اندازه در زمان مناسب. برای توسعه اقتصادی، عمرانی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی به برق نیازه. شما هم با مصرف بهینه برق در توسعه کشور گام بردارید. برق جریان زندگی است.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به برنامه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه کنید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو به ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که واسطه بین اون دوتا هست مورد لعنت خدا قرار میگیره.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی دیگر از حقوقی که اگر در جامعه رعایت نشه، این جامعه رو به نابودی خواهد رفت، رو به انحطاط خواهد رفت. یکی از اون حقوق این که کسی اهل رشوه باشه. حالا بعضیا میان توجیه میکنن، میگن هدیه است، میگن دستمزدمه، میگن تو این اداره من کار میکنم باید حقوقم بیشتر باشه، بیشتر نمیدن، اینطور دارم زندگیم رو اداره میکنم. بریم در خانه قرآن، سوره مبارکه بقره آیه 188 میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم لا تعلمون. اموال یکدیگر رو به باطل و به ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه قسمتی از آن رو به عنوان رشوه به دیگران ندهید، در حالی که می دانید این کار گناه است.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مسدود است.
دقیقاً نص آیه قرآن که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به باطل و ناحق در میان خود اموال همدیگر را نخورید. اگر تو جامعه رشوه زیاد بشه و خدای نکرده مال حرام پخش بشه، دیگه این جامعه جامعه نیست، دیگه مردم به ظاهر زنده هستند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند از رشوه بپرهیز که محض کفر است و کسی که رشوه میگیره بوی بهشت رو استشمام نمیکنه. این در کتاب جامع الاخبار صفحه 156 هست. کسی که رشوه میده باعث میشه اون کسی که داره کار میکنه در کار خودش کوتاهی بکنه. برای همین ما در روایات داریم پیامبر فرمودن رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که واسطه بین اون دوتا هست مورد لعنت خدا قرار میگیره. تو جامعه خدایی نکرده اگر این گونه اموال رشد پیدا بکنه، این جامعه رو به مردگی است و انسان رو به سعادت نمیرسونه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند
خداوند. نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.